وقتی رفتیم دیدیم اینجا همون گرفتن، گفت آقا برو بینه چطه همو خواهیم بریم جنگ، گفت نه همو چیه تو متولد پنجایی فلان اینا کوچیکی. بعد تازه متوجه شدیم
این سال چند بود؟
سال هلوش 61.
61
آره. بعد وقتی خواستیم بریم دوباره رفتیم فهمیدیم که این برعکسه، همه کارها برعکسه، اگه میخوایی سنم بزرگ کنی باید عدد اینجور کوچیک کنی. ما رفتیم 47 کردیمش مثلا 44. یه دفعه وقتی کردیمش 44 باز که رفتیم باز گرفتنمون، گفتن نمیشه. گفتیم این دفعه چرا؟ گفت آقا، گفتمش بله، گفت تو عددیش درست کردی حروفیش درست نکردی.
گفت نه.
گفتم آقا حروفیش کدومه؟ بعد تازه فهمیدیم شناسنامه یه عددی داره یه حروفی داره. حالا خو اخیراً
چقدر با نمک بودی شما. خب
بعد خلاصه دیدید تو اون شهر تابلو شده بودیم، نمیذاشتن بریم. بعد گریه میکردیم، زاری میزدیم، بعد باید از دست پدر مادرم فرار میکردیم یه جوری. بالاخره خب پدر مادرم به حال پدر مادره داشتن، بالاخره تو جنگ باشیم فلان باشیم، اما اینقدرم راحت نبود که بیراحتی بهت بگن. نهایتا ما رفتیم یه شهرستانی که نزدیکمون بود. وقتی رفتیم از اونجا اعزام بشیم دیگه آموزش‌های دیده بودیم شه تولد چه جور درست کنی فلان. وقتی رفتیم خب نشونه بود پاسدارت که دادیم که مسئول اعزام بود، این تا دیدش با یه لحجه به اصطلاح قومیت ها، خب میده قومیت ها فرامونه خاص همونجا، گفت که این کوچیکه، ولی با همون لحجه گفت. به اون یکی گفت این کوچیکه، چون دید که این دست خط ثبتی خیلی قشنگه، به تاریخ تولد که میرسه اینجوری خرچنگ قورباغه میشه. بعد بهی گفتش این کوچیکه. بعد خب ما به هر حال میگن لوریم اصالتا بختیاریم، اون بختیاری نبود. بعد گفت کوچیکی نمیشه بره. گویی که گفت نگاه کنم ببینم، تا نگاش کرد این تولد منه که نگاه کرد از صادر از کجاست، فهمید اون شهر لورن، گفت بذار بریم. این باعث شد که ما بریم جبهه. بالاخره خب به هر حال بعضی وقتا روش ها.
شما چجوری رفتی؟
ما موقع مدرسه
شما کوچیکتر از ایشون بودی؟
آره دیگه.
یعنی کلاس چندمون داشتی شما رفتی جبهه؟
من دوم سوم راهنمایی بودم.
شما چی؟ ایشون از سال 61 اقدام کرد، من از سال 63 اقدام کردم. 62 مقدمتا به این نتیجه رسیدیم که اول باید یه دوره آموزشی بریم، یه مدرک داشته باشیم.
شما 14-15 سالت بود دیگه
اون موقع؟ بله، ما با هر ترفندی بود یه دوره آموزشی شروع کردیم رفتیم، ولی تو همون دو سه روز اول توی گزینشی که توی پادگان انجام دادن ما رو کشوندن بیرون و دوباره راهی اهواز کردن.
حالا هدف من از این پرداختن به سن نمیدونید، چه شما بهتر از من میدونید.
خواهش.
اون اراجیفی بود که صدام میگفت، خاطرتون هست دیگه؟
بله.
که اینا بچه میفرستن جبهه و این بچه ها رو به زور میارن و که بعدم اون فیلمای معروفی که به درسته. نظرم هنوز ذره بیمهری کردیم، خیلی بهش نپرداختیم.
بود ولی نه زور فرستادن، زور جلوگیری از رفتن با این سن و سال. نمونه اون موردی رو که آقای شیرالی مطرح کرد.
من توی صحبتام عرض کردم اتفاقا نمیفرستادن. ما باید گریه میکردیم،
زور بر نفرستادن،
باید میرفتیم جل میکردیم به خاطری که بتونیم یه کاری که فکر میکردیم درسته انجام بدیم، بریم جبهه. جبهه رفتن کار درسته بود. ولی ببینید هر کاری رو با عقل نمیسنجن. شما بدنتون الان با عقلتون کار نمیکنه، دفاع نمیکنه. اگه بیماری بخواد وارد بدنتون بشه، ساختار بدنتون خودش واکنش نشون میده. این دیگه تو لزوما نمیتونی شما بگی عقلم اومده گفته این کارو بکن. ما هم درست سنمون کم بود، اما فطرتمون، یعنی فطرت همه ایرانی‌ها در واقع، اون فطرتی بود که به هر حال درک میکردیم دشمنه و میدونیم. شما فکر میکنید اگر الان یه بچه کوچیک همراه باباش باشه و ببینه مثلا یه شرایطی پیش اومده واسه باباش، حداقل واکنشی که نشون میده اگر نتونه درگیر بشه حداقل گریه میکنه. یعنی میفهم، نیست که ما نمیفهمیدیم، نه اتفاقا میفهمیدیم، خوبش هم میفهمیدیم.
شما هم تو 14-15 سالگی اقدام کردی؟
من اقدام کردم، یه دوره آموزشی از اهواز فرستادن خرم‌آباد. توی همون دو روز اول دوره آموزشی تو گزینشی که انجام دادن از ادامه دوره ما رو محروم کردن و برگردوندن. ما هم به یه شکلی جائل بودیم، ولی به شکل دیگه غیر از اون کاری که آقای شیرالی کرد.
چیکار کردی؟
ما تو دوره‌های بعد که موقعی که می‌رفتیم درخواست اعزام به جبهه می‌دادیم، میگو دوره آموزشی رفتیم، میگفتم بله فلان دوره در خرم‌آباد فلان تاریخ رفتن. وقتی دوره و تاریخ و محل رو توی ذهنشون مرور می‌کردن، می‌دیدن که بله ما یه همراهی داشتیم، دیگه نمی‌رفتن تو سوابق نگاه کنن آیا دوره به پایان رسیده یا نه. مثلا دوره شماره 18 در فلان رفتیم خرم‌آباد. ما به همین اکتفا کردیم و برای اولین بار در سال 64 عملیات بلفجر 8 با بهداری رزمی اعزام شدیم و سال 65 در عملیات کربلای 4 که در سن 17 سالگی ما بود.
شما تو بچگیتون به چشم جنگو دیدین دیگه؟ حالا خیلی ها از اقصی نقاط ایران اومدن تو خطا، ولی شما کسایی بودین که جایی که نفس میکشیدین و زندگی میکردین تو اقلیم خودتون فهمیدین جنگ شد.
بله.
شما زودتر از خیلی ها اینو متوجه شدین. بله. بنابراین این درده خیلی عجین تره با شما.
طبیعیه.
شما اولین بار کی فهمیدین که یه اتفاقی داره میفته دور برای من؟ این شرایط ساده مدرسه من اومدن و با خواهر برادر شیطونی کردن و
بله.
از این ماجراها داره یه اتفاق متفاوت تو شهر و دیار من داره میفته.
بله دیگه، خب طبیعتاً این اتفاقاتی که افتاد در واقع باعث شد که احساس متفاوتمون دست بده، یعنی بفهمیم که شرایط تغییر کرده و باید خودمون آماده کنیم برای این شرایطی که تغییر دفاع. کرده برای دفاع. و طبیعتاً خب بزرگترها رفتن و ما هم به دنباله اونها راهی شدیم.
کوچ نکردین؟ برگردین؟
نه.
یا بترسین؟
نه.
خطرناک بود خیلی.
باشه. ببین مگه که از یه شهرستان دیگه میومد توی خوزستان دفاع میکرد، از اقصی نقاط، آذربایجان، خراسان، شمال، اون میومد تو عمق خطر دیگه. چطور میشد؟ مگه جون او با جون مثلا بقیه چه فرقی داره؟ که ما ول کنیم بریم، تازه او بیاد بخواد دفاع کنه از ما.
شما چی؟ شما خانواده کوچ نکردین؟
خونه.
یعنی تو سفر تا تای خط وایساده بود؟
من؟ تقریبا. من
وقتی جونتو میگیری، کف دستتو میزنی به دل دشمن، حرفهای زیادی رو ناگفته میگی. وقتی زیر رگبار خصم دشمن زخمی بیوفایی ها و بیعدالتی ها میشی، دیگه کلمات برای گفته شدن کافی نیستن. باید فرشته های فداکاری دورت بچرخن، درست مثل رزمنده های عملیات کربلای 4، رتمنده هایی که بسیارشون شهید و اسیر شدن، مثل دو عزیزی که گفتگوشون رو در چند بخش با احسان علی خانی شنیدیم و الان میخواییم بقیه قصه مقاومتشون رو بشنویم.
اعزامای شما جور شد با کمک جلای خوبی که کرده بودید. وارد شدید. شما چیکار میکردید اوایل؟ جاخه 13 14 ساله به چه درد میخورد؟
من عرض میکنم موقعی که رفتم خب بلد نبودم، هیچی بلد نبودم، نمیدونم گردان چیه، گرهان چیه، دسته چیه، رسته چیه، فلان چیه. بعد سوار مینیبوسمون کردن و که گفتم ببرید یه به قول معروف مکانی که قرار بود آموزشمون بدن. انقدر حالا ما توی مسائل جانبی کم اطلاع بودیم، داشتیم میرفتیم دیدیم یه لوله افتاده کنار، یه با کسی که بغل دستمون نشسته بود، گفتیمش برادر برادر، گفتیمش این چیه؟ گفت نمیدونی چیه؟ گفتیمش نه. بعد نگاهم کرد اینا، گفت پوکه آر پی جی.
پوکه آر پی جی.
بعد ما وقتی رسیدیم گفتن حالا دسته بندی شید، رسته بندی شید و اینا. گفتیم خب، اتفاقا گفتن که شما حالا باید برید مثلا آموزش ببینید برای کمک آر پی جی زن. من اونجا گفتم یا ابوالفضل، طرف پرسید چیه؟ گفتم حالا من با برم کمک آر پی جی زن بشم. گفتم به کی پوکاش میاره؟ بعد گفت آر پی جی اصلا پوکه نداره،
سر کارش گذاشته،
سر کارمون گذاشته بودن. نه به هر حال خب دیگه رفتیم و اونجا رسته بندی شدیم. و حالا اتفاقا جالبش اینه که او عملیات اصلا من
اصلا این خودشه که نکتهای جدی ها که تو خیلی از کاری که کردیم ازش غافل شدیم، این که جبهه های ما، جنگ ما چون خود زندگی بود توش، این سر کار گذاشتن ها، این شوخی کردن ها، این کل کل کردن ها، اینا همه بوده دیگه، مگه غیر این بوده؟
آقا من موقع حالا تو عملیات رفتیم، وقتی رفتیم عملیات، قبل از عملیات گفتن آقا به خاطر حالا شرایط خاصی که هست شما بیان یه دوره سریع امدادگری ببینید. گفتیم باشه. یه دوره سریع دیدیم و بالاخره خیلی چیزای ابتدایی یادمونه. گفتیم حالا ما چیکاریم؟ گفت کمک امدادگر. کمک امدادگر یعنی چی؟ گوه هیچی، امدادگر سر برانکارد میگیری تو ته برانکارد میگیری. گفتم جدی؟ گفتم یعنی ای چرخیدیم من میشم امدادگر، این میشه کمک امدادگر. بعد گفتیم که باید بگو که میری، خب همراه جلو میری، بعد کسی زخمی شد فلان اینا.
راست میگه، اگه برمیشه گسته عوض میگه.
حالا جالبش اینه که وقتی رفتیم گفتن که بری تو اینا، بعد کسی زخمی شد و فلان شد، شما مثلا بالاخره مداوای اولیه انجام بدید، با برانکارد بیارید عقب فلان اینا. ما همین عملیات که شروع شد دیدیم امدادگر برانکارد انداخت، گفت ویلم کن بینم. گفتیم چه که همون پک با این ماه کار گفت نه آقا من اومدم بجنگم، من آوردن اینجا مرده کشی جنازه ببرم و فیار یه اسلحه برمیدارم میرم. آقا این رفت، ما هم دیدیم هیچکی نیست، خودمون تنهاییم. از درجه سرمانی شدیم سرگردیه، دیده شدیم امدادگردیه اکومکی. بعد حالا نمیستیم چطوری مجروحه مثلا ببریم آقا. اتفاقا رفتیم یه مجروح افتاده بود اونجا، خیلی هیکل چاقی داشت. یه وقتی رفتیم هی میخواستیم مثلا ببریمش، میگفت دست بهم نزن. گفتم چته بنده خدا از تیر و ترکش زیاد. میگفت آها دست بهم نزن اینا. گفتم آقا باید بالاخره دست بهت بزنم چیکار کنم. بعد دیدم این خیلی سر صدا میکنه، گفتم آقا تو بمون بمون من برم یه لاغری پیدا کنم. رفتم بالاخره
با هم بودی
توی یه گرهان بودیم.
آها یعنی با هم اعزام نشدیم شما؟ فاصله رفتیم ولی توی گرهان،
توی گرهان هم بودیم
ما. خب عرض کردم سال 61 اینا که رفتیم تو عملیات های متعدد بودیم.
65 ما هم گردانی شدیم.
چه تفنگ دست دادن آقا شیرعلی؟
اما موقع
یعنی یواش یواش ارتقا پیدا کردی از کمک امدادگر.
همون 61 تفنگ رو گرفتیم، همون فکر کنم 10 روز بعدش
زورت میرسید.
به خاطری میگم بچه درس خون بودم من. سری بوخا به قول امروزی آقا من تکه کلامم بگو خور نمیدونم دست خودم هم نیست.
بیجی سه دستتون گرفتی؟
نه
سازمانی موقع... سپاه کلاش بود.
آها بیجی سه دست ارتش بود، ارتش کلاش دست سپاه.
کلاش سه هم بود به مقدار کم اینا اون اوایل بود، حتی ام 1 هم بود، برنو هم بود. ولی نه توی
اول جنگ تقریبا
نه توی چیز
که امکان داشتیم یه مقداری که سر و سامون گرفت قرضیه سازمانی شدن.
پدافند هوایی بودم، تخریب بودم، نیولان بودم، یعنی تو عملیات های متعدد گرفتم. بعد تو سال 64-65 دیگه اعزاممون با هم دیگه،
یعنی 64 میشه
بلوش
کربلا 4 هم 64 بود دیگه.
نه کربلا 4 4 10 65 بود.
65 بود
64 ولفجر 8 بود.
ولفجر 8 بود 65 کربلا 4 داشتیم.
بهمن 64 ولفجر 8 بود. سال بعد 4/10/65 شد کربلا 4.
شما توی کربلا 4 اسیر شدی؟
بله.
با هم بودی؟
بله. البته بیمارستان ما هم دیگه رو دیدیم. قبلش هم گروهانی بودیم.
یعنی بعد
بیمارستانی که ایشون میگه بیمارستان، و آدم تصورش بیمارستان میشود دیگه.
فقط یه اسم بیمارستان یدکی
در واقع یه اتاقکی به عنوان بهداری که ما به اصطلاح بهش میگفتیم بیمارستان، چون خب تقریبا ما مجروحامون رو مداوا نمیکردن، یا اگر هم مداوا میکردن متاسفانه نمیشه گفت مداوا. مثلا ما دوستمون آقای فریستاد، خب ایشون هم مثل من پام تیر خورده دیگه، الان پام تیر خورده، دستم تیر خورده فلان اینا، این هم تیر خورد ولی مثلا بی دلیل پاش قطع کردن، در حالی که منه که مداوا نکرده بودن.
چرا دلیل داشت؟
آه شاید الله دلیلش برعکس او قضیه
دلیلش که... عرب بودنش بود.
آره
چرا؟
محمد فریزاد عرب زبان بود.
بله
یه تیر تو پاش خورد.
آره اونا بگاتن
توی بیمارستان متوجه شدن که
بیمارستان این عرب... کجا؟
بیمارستان عراق.
میدونن این کجا؟ بصره کجا؟ نمیدونی؟
فکر میکنم تو محدوده بصره.
خب
همین که متوجه شدن این ایرانیه ولی عرب زبانه، دیگه پیگیر این شده، یعنی بحث درمانش دیگه دنبال نکردن.
نه در واقع او بی دلیلی که ما میگیم اینجا یه دلیلی پیدا میشه براش که
قطع کردن که نوعی ما میگیم صورت مسئله رو پاک میکنن. اینا اومدن پا رو قطع کردن، یه زهر چشمی بهش بدن و یه داغ دلی ازش خالی کنن.
لحظه های نفسگیری هستند، لحظه هایی که دور تا دورت رو دشمن گرفته باشه، لحظه هایی که جراحت تیرهایی که خوردی ما رمقی برات باقی نذاشته باشه. باید 8 روز بدون غذا، بدون آب پاک، با حراس حمله دشمن توی لجنزاری از کینه اسیر باشیم تا شاید بتونیم لحظه خودمون رو به جای شهدا و عملیات کربلای 4 بذاریم، به جای میهمانهایی که اسوه صبر و خستگی ناپذیری هستند، میهمان هایی که قصه زندگیشون قصه دلنشین نیست برای تمام نسل ها.
چجوری اسیر شدین شما؟
عرضم به حضورت، خب ما چون گردانمون عملیات کرد جاهایی رو که باید میگرفت اهداف رو رفتیم گرفتیم استادیم، منتها لشکرهای بغلمون چپ و راست که باید میومدن این لشکرها به هر حال نتونستن خودشونو برسونن با ما دست بدن اصطلاحاً. بعد خب دیگه ما طبیعتاً تو دل عراق بودیم و اونا پشت اومدن قیچی کردن و ما تو محاصره افتادیم. خب تو محاصره من دستم پام تیر خورد، دستم تیر خورد و اینا و خیلی هم جنگیدیم انصافاً و از محاصره هم اومدیم بیرون، اما خب دوباره به واسطه ای که دوستامو توی محاصره بوده
وحشتناکه. شما که لحظه که دیگه احساس میکنید دارن قرن قشنگ شما اسیری دیگه، ممکنه هر لحظه هم حالا بزنه تموم کنه ماجرا رو دیگه. نه
بله همینطوره، ما چون آب پشت سرمون بود، اروند پشت سرمون بود، من از محاصره اومده بودم بیرون، جز اولین نفرایی که تو محاصره اومدم بیرون، بول فرار کردیم اومدیم، من تا باز تلاش کردیم چون دوستامون دیگه بودن، همین دوستامون بودن، خیلی هم عزیز بودن. به هر حال دوباره ایستادیم با یه تعداد نیروهایی که تونستیم بجنگیم که اون محاصره رو به یه شکلی بشکنیم و همین کارم کردیم، تعداد زیادی از دوستانمون تونستن تو محاصره بیان. بعد این دفعه باید میزدن تو آب، به آب میزدن که از آب با دستشنا و غیر وزالک عرض رد میکردن، ولی عراقی‌ها داشتن میومدن که لبه آب و آخرام رسیدن دیگه که بزن. ما این دفعه سعی کردیم تأخیر ایجاد کنیم توی رسیدن عراقی‌ها به دست. بعد دست پامون که تیر خورد و اینا دیدیم دیگه شرایط هم عراقی‌ها لب آب بستن، نمیشه بریم، تصمیم گرفتیم بریم عقب عراق، دل عراق، که بعدن اگه فرصتی استفاده کنیم. خب یه خمپاره ایرانی اومد، چون دیگه منطقه سقوط کرده بود، یه خمپاره ایرانی اومد و ما رو زد و بلند کرد، نمیم ما میچرخیدیم تو آسمون، درخت ها میچرخیدن، بلاخره میچرخید، خوردیم زمین. واقعیتش من فکر کردم شهید شده من، چون دیگه خیلی خون ازم رفته بود، یعنی یه جا شلوارم گیر کرده بود به سیم خاردار، نمیتونستم این شلوار از سیم خاردار رد کنم، واقعا نمیتونستم،
اینقدر بیرمق بود
بیرمق. بعد دیگه فکر کردم دارم شهید میشم، دراز کشیدم، آمادگیش هم داشتیم. حقیقت ارزم
آقای حسن مراسم شهادت هم براش گرفتن،
کلام کشیدم رو صورتم، تشهدم خوندم، در واقع فکر میکنم از هوش رفتم احتمالا، نمیدونم. ولی خب بعد دیگه گفتیم خوبه دیگه، ما چه شهید شدیم، الان حورالعین میاد برامون دیگه، به هر حال بنابراید واقعیت دیگه. تو همین فکر بودیم دیدیم که انواع گلوله میزد، گفتیم یعنی این دنیا هم درگیریه. یواشی کلاه زدیم بالا، یه نگاهی کردیم دیدیم آفتاب تو صورتمون، خون برگشته به سرمون و یه مقدار رمق گرفتیم، بلند شدیم دیدیم نه، متاسفانه به جاورالعین دارن مامورای جهنم میان سراغمون، همه سیبیلای ناجور دخته. گفتیم آقا بلند شده در رو دوباره، ولی خب بعد گرفتنمون، گرفتنمون. حالا جالبش اینه تیکه گرفتنمون، ما وقتی گرفتنمون بردنمون، خب ما یه مقدار عربی تمرین کرده بودیم برای اینکه وقتی اسیر گرفتیم بگیم مثلا آقای اسلام مثلا شسمک، یعنی اسمت چیه مثلا، این چیزا سوال کنیم اونا اسیرا، نگو خودمون اسیر شدیم، همون اونا ازمون سوال کردن. بعد یارو میپرسید مثلا شسمک، ما هم گفتیم با یه خورده همون لحجه سعی میکرد عربی هم بشنیم، غلام رضا ابوک، گفتیم شن پدرت، گفتیم مثلا فلان، اسم پدر منم عربیه عبدالشعیب جدد، همه اینا فکر ما عربی. گفتم که انت عربی، یعنی تو عربی؟ گفتم شن لا نه عرب نیستم. گفتم تعرف عربی؟ گفتم عربی بلدی؟ گفتم لا، یعنی نه نه بلد نیستم. دیدیم یکی زد زیر گوشمون، گفت ما تو اصب تالا داریم با تو عربی صحبت میکنیم، بعد میگیم عربی، میگی نه، میگیم عربی بلدی، میگی نه، پس کی داره با ما صحبت میکنه؟ بعد اتفاقا بردنمون عقب. جالبش اینه بعضی وقتا تو دشمن هم میشود یه چیزایی دید. من عادت دارم آسان این خاطرات تلخ رو دوست دارم به شیوه خودم بگم، تلخ نگم شون، یعنی اینا تلخن در واقع، ولی خب سعی میکنم جوری بگم که طرف خیلی مکدر نشه. منو بردن حقیقت، میخواستن یه نفر عراقی بود، معلوم بود برادرش یا پسرموش تازه کشته شده بود، کشته شده بود، بعد این با اسلحه میخواست منو بزنه، یه عراقی جلوی من ایستاد، استاد میگفتش نه نزن نزن فلان اینا، نباید بکشیش، بلا با یه دردسری دست و بردن عقب. بعد این معلوم که بردن عقب، این عراقی اومد هی به من میگفت که تشرب مای، تشرب مای چیه؟
آب میخوری؟
یعنی آب میخوری؟ من نمیدونستم اون موقع، میگو بابا مای مای، واه گیج بودم، مای چی بود؟ بعد گفت بابا تشرب تشرب، اچان اچان، گفتمش چی؟ گفت تشنته تشنته، نفهم بابا برو بیار ببینیم چیه، اچان اچان میکنی. آ رفت دیدیم یه از این آب فرات، اون آب معدنی فرات بود، آورد. من تازه اون موقع فهمیدم چه یعنی چقدر تشنمه، در واقع حالت جنون به دست داد، یعنی می‌خواستم بپرم برای آب. بعد میگفت لا 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 موزن، یعنی خوب نیست، یک کم آب به من داد، یک کم داد، یک کم داد، میگفت برات خوب نیست. بعد برگشت گفت اقول لك قلت مش انا قبت ميجام قلت مش چیه گفت که جوان قلت جوان چیه من نمیدونم جوان چیه یعنی گرسنته گفت جوان گفت مش والله نمیدونم برو مثلا اچان ورش دار بیار ببینیم تکلیفمون چی میشه آقای بیچاره رفت که جوان بردار بیار رفت یه تیک نون بیاره رفت تو سنگر یه خمپاره خورد رو سنگرش اون نزدیک سنگرش یه خمپاره خوردی افتاد بیرون و به هر حال دیگه زخمی شده بود و داشت اینم تشهد میخوند اینا بعد همونجوری میگفت انا مسلم گفتمش والله منم مسلمم اما چیکارت کنم فعلا دوتامون مسلمیم که گیر افتادیم
یعنی شما تو همون سنگرش خودتون گیر کردین گولای ایرانی هم بود دیگه
نه گولا خودی ببین من
شما این پشت خط یافتین پشت خط عراق دیگه
خط عراق بودیم دیگه طبیعتا ایران میزد خودی ایران
بعد ایران به تصور این
گولا که نمیگفت غلام شیرعلی کارش نداشته باشیم خب اتفاقا انگار با ما خیلی کار داشتن
در این روزهای خوب خدا رادیو ورزش شما را به میهمان دعوت کرده عاشقانه های اذان و افطار و از رادیو ورزش و برنامه اثر انگشت بشنوید
خدایا قلب من پیش تو گیره کنار تو همه چی بی نظیره میتونم غصه رو از هم بپاشم میتونم عاشق خوشید با
توی روزهای خوب خدا هممون مسافر پرواز ماه رمضانیم پروازتون امن و آرام باشه سوغات ما هم از این سفر عنایت خدای مهربان باشه و همراهی شما با لحظه های دلنشین افطار
کنار تو همه چی خوب میشه میتونم عاشق باشم همیشه دلم قرصه به خورشید و به ماهت دلم قرصه به گرمای نگاهت
دعوت من و همکاران سازنده برنامه اثر انگشت رو بپذیرید و شنونده ما باشید
رادیو ورزش ویژه برنامه اثر انگشت
وقتی به راهی که میری ایمان داری وقتی نقشه آگاهی توی دستته هیچ وقت از نفس نمیافتی و به بیراه نمیری یه قصه شیرین با هم بشنویم
عمد و پند
گفتن که نصرالدین افتاد بود پیش پادشاهی دید روی تختی نشسته خیلی بلند 4-5 متر اون بالا چون میخوان بلند بشن نه به خاطر اینکه عزیزانی رو ببینن مثل ما بلکه میخوان بلند بشن که از اونجای حکومتی داشته بشه برای چیز حکمیت و بعد تخت و تاج و اینا رو خودشون رو بود بکنن اومد و رسید به تخت پادشاه گفت سلام بر تو ای آفریدگار جهان توش جلو من آفریدگار جهان نیستم نه گفت سلام بر تو ای سر کرده کروبیان بله من سر کرده کروبیانم نیستم نه گفت سلام بر ای جبرئیل ای میکائیل بله من نیستم گفت پس تو کی هست گفت من ای بشرم باگه بشری بیا پایین مثل ما بگی بشین بقل من دایدم
یکی از مسئولین حال اسمشو نمیبرم دونه درشتا میگفت تو ایران پلوی بی سواد نشسته بودم این سواد نداشت سواد خونه بی سواد بود اما عجب فرهنگ بالایی داشت سواد نه ولی فرهنگش بالا بود میگفت این شعر رو خوندم الهی جسم و جانم خسته گشت بسته گشته میگفت تو من این شعر خوندم این بی سواده گفت آقا جسم و جانت خسته گشته 200 بخواب در رحمت خودم هیچ وقت بسته نگشته میگفت کل مخجلت کردم من دانشمند اینه بی سواد بعضی افراد مادر پدر سواد ندارن اما یک فرهنگ دارن از 100 تا سواد فرهنگشو بالاتره
دمدمای سبز اذان که میشه درست همون لحظه که چای رو دم انداختی و دست به قرآن بردی همه روزهای خوب و بد، همه کارهای زشت و زیبا، معقول و نامعقول، باید و نباید از جلوی چشمت میگذرن و تو دست پاچه شروع میکنی برای خوبها و خوبیها شکر کردن و برای بدها و بدیها استغفار کردن. اون وقته که صدای ربنا و اذان قلبت رو آروم میکنه. این مادری که بچه بی پناهش رو محکم در آغوش می کشه، مثل پدری که شونه هاش تکیه گاه امن بچه ها می شه.
کجا وعده دیدارم
دم به دم حضرت بقیت الله واسطه فیض حق است. اون وقت کسی واسطه فیض بشه، نون و آب ما رو تأمین بکند، غذای روح ما رو تأمین نکند. ما به برکت امام زمان است که داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میرویم، زکات میدهیم، بهره میگیریم. خب اقرا ورقا، این سفره آقاست. هرچه واجب است، واجب رو هر روز بهتر از روز قبل. آقایون ما به ما فرمودن، ائمه ما فرمودن، خسران دارد، ضرر دارد کسی دو روزش یکسان باشه. آقای امروز یک کمی بالاتر برید. امروز در این کلاس درس عالم وجود که کلاس درس حضرت بقیت الله هست، یک کمی حرکت بالاتر کنیم. راه که بازه، بازارمون بهتر بشه. آقای کاسب، دیروز کاسبی تا امروز، خب امروز یکم بیشتر به دست میاری، پول بیشتری. همین جوری که پول بیشتری به دست میاری، سعی کن در حلالیت کسبت امروز از دیروز حلالتر، امروز از دیروز زیباتر. همینطور بنده، همینطور دیگران، همینطور اقرب ورقه، در حال رفتنن. آقا جان، بقیت الله میفرماید تعالو، بفرمایید، بیایید، دستتون رو میگیرم. واسطه فیض است، نفس میکشیم به او، حرف میزنیم به او.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
حرفایی که ما به هم دیگه میزنیم، او دلوتر، عین الله ناظره و اذنه الواعیه، او دلوتر از ماها میشنود هر هم دیگر را. بلکه خودمون که حرف میزنیم، این صدا از لب میاد به گوش فاصله ای دارد، او دلوتر از این فاصله حرف خودمون میشنود.
خورشید تابانه و وجودش در همه جا و در همه زوایای عالم متشعشع است، اما کسانی هستند که کورند، چشم ندارند، یا کسان دیگری هستند که چشم دارند ولی چشمان خود را بستند و بنابراین قادر نیستند که نور وجودش را ببینند. این عالم محال است که از نور وجود او در خلاء بسرورد.
السلام عليك يا حجة الله ودليل يوم عليك يا بغية الله في أرضه.
يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب، لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات،
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يهدي